بعد کادر نگاهش رو روی من تنظیم کرد و شروع کرد به عکس گرفتن از من. گفتم بده ببینم چطور شد عکسم، آخه تو نباید یه اعلام کنی به من آماده باشم عکس بگیری؟ خندید و گفت این که نمیدونی عکستو قشنگ میکنه همینه دیگه، این که احساست، خودت، چشمات، نگات، حالت دستات، حالت لبخندت، اخمت، حالت نشستنت و همه اینا مال خودت باشه. همینایی هنگ که باعث میشن عکست بکر و قشنگ بشه و دوست داشتنی به نظر بیان. اینی که اصلا تو حال و هوای خودت باشی و یهو بی هوا ازت عکس بگیرن. بعد از چند روز عکسامو برام فرستاد. حس خوبی بهم دست داد. توی همه قابا خودم بودم. خودم که اصراری به دیده شدن نداشتم. راستی اون کی انقدر توی کارش حرفه‌ای شده بود؟ متشکرم از همراهی شما. باشم برای اطلاع از تازه‌ترین خبرها در ارتباط هستیم با همکار خوبم ایرج عباسی. آقای عباسی عرض سلام مجدد بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همتون شنوندگان عزیز. سپاسگزارم که توجه میکنید به این بخش برنامه. عرض کنم خدمتون که سری بزنیم به دنیای کتاب و نمایشگاه کتاب. اونطور که مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه اطلاع داده، مهلت ثبت نام ناشران داخلی برای حضور در نمایشگاه تا پنج شنبه همین هفته است و گفتن که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. اونطور که اعلام کردن 1100 ناشر تا به الان ثبت نامشون رو انجام دادن. پایان ثبت نام هم روز پنج شنبه 16 اسفند ماه است که گفتن که به هیچ وجه تمدید نمیشه. در میان برخی از ناشران هستن که تعداد کتاب‌هاشون پایین تر از حد نصاب هست و زمانی که ثبت نام میکنن باید توجه داشته باشن که ثبت نام موقت رو انتخاب بکنن و گفتن که این ناشران به صورت موقت ثبت نامشون انجام میدن، ولی باید توجه داشته باشن که ثبت نام موقت به معنای ارائه قرفه به اونها نیست و گفتن که تمامی تقاضاهای موقت بعد از پایان ثبت نام‌ها در کارگروه 3 نفره که از نماینده کمیته داخلی، نماینده بخش مورد نظر و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد است بررسی میشه و بعد از اون درباره واگذاری قرفه به این گروه تصمیم گیری خواهد شد. یک جشنواره و یک جام باشگاهی هم در حوزه کتاب و کتابخانی برگزار شد که مراسم اختتامیه‌اش که سومین دوره جام باشگاهی کتابخانه کودک و نوجوان بود صبح امروز در مجموعه باقی کتاب برگزار شد که از اتفاقات بسیار خوبی است که در حوزه کتاب و کتابخانی میفته. توی این مراسم جمعی از نویسندگان کودک و نوجوان حضور داشتند، برگزیدگان و کسانی که شایسته تقدیر بودند در بخش‌های مختلف معرفی شدند. در بخش باشگاه‌ها تصویرگران فیلم‌های موبایلی، نامه به نویسندگان و مهد کودک‌ها ازشون قدردانی شد. همینطور علاوه بر معرفی افراد و باشگاه‌های برگزیده، خود کودکان و نوجوانان این فرصت رو داشتن که با نویسندگان دیدار و گفتگو بکنن و یک نشست خوبی برگزار شد و در پایان هم به تماشای فیلم نشستن. در سومین دوره جام باشگاه کتابخانی اونطور که گفته شده 1746 شهر و روستا مشارکت داشتن و 15000 باشگاه کتابخانی کودکان و جوان با 200000 عضو در سراسر کشور تشکیل شد که آمار بسیار جالب توجهی هست. مراسم اختتامیه این جام هم همونطور که عرض کردم امروز ساعت 10 صبح در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شد که امیدواریم که برنامه های از این دست واقعا تأثیر داشته باشه و تأثیرگذار هم هست البته در حوزه کتاب و کتابخانی، مخصوصا که برای بچه ها و قشر کودک و نوجوان هست و نسل آینده. یک خبر هم در حوزه صنایع دستی به اطلاعتون برسونم که پایان بخش خبرهای این بخش هست و در رابطه با دستورالعمل حمایت از حضور شرکت های خلاق در نمایشگاه منتخب داخلی هست که گفتن که 50% تخفیف میتونن داشته باشن و شرکت‌های خلاقی که متقاضی هستن که در نمایشگاه صنایع دستی شرکت بکنن و سقف حمایتیشون به پایان نرسیده میتونن از سقف 50% برای حضور توی نمایشگاه بهره مند بشن. 31 نمایشگاه ملی صنایع دستی هم که با حضور 31 استان برگزار میشه از 15 از فردا 15 اسفند ماه آغاز خواهد شد تا 18 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. در محل نمایشگاه بین المللی تهران هست که زمان بازدید از این نمایشگاه برای کسانی که علاقمند هستن و میخوان از این آثار صنایع دستی کشورمون بازدید بکنن میتونن از ساعت 9 صبح تا ساعت 17 به محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه بکنن و از غرفه‌های مختلف دیدن بکنن. در خدمتتون هستم خانم خواجه نصیر، خبرهای این بخش بپاییم.
متشکرم از شما آقای عباسی، فردا باز هم با تازه‌ترین خبرها با شما همراه خواهیم بود.
خواهش میکنم، سپاس. خدا نگهدار.
بر شما خدا نگهدار. اما در این بخش طبق روال هر روز یک کتاب رو به شما شنوندگان عزیز معرفی میکنیم، شما علاقه‌مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی. کتاب معنا در هنرهای تجسمی نوشته اروین پانوفسکی. این کتاب ترجمه 3 مقاله بنیادین اروین پانوفسکی، یکی از برجسته ترین مورخان هنر صدی 20 که در مجموعه مقالات او با عنوان معنا در هنرهای تجسمی منتشر شده. این کتاب در برگیرنده مقالاتی از پانوفسکی در زمینه تاریخ هنره که در سال 1955 میلادی در نیویورک چاپ و به عنوان یکی از مهمترین منابع مرجع و اساسی برای دانشجویان و پژوهشگران تاریخ هنر و حوزه های مرتبط با تصویر تبدیل شده. 3 مقاله موجود در این کتاب ترجمه مقدمه کتاب و 2 فصل نخستین اونه و انتخاب این 3 مقاله از این رو صورت گرفته که به نظر میرسه به اساسی ترین موضوعات مورد نظر پانوفسکی در تاریخ هنر میپردازن و حاوی مطالب ارزنده‌ای برای پژوهشگران این رشته هستند. علاوه بر این به نظر میاد که این مقالات در مطالعات و تحقیقات مطرح شده در اونها برای پژوهشگران دیگر شاخه های هنری و نیز علوم انسانی خالی از فایده نیست. مقاله آخر کتاب هم ترجمه مفصل آخر کتاب پانوفسکی و شالوده های تاریخ هنره که بدون انکار اعتبار تئوری های پانوفسکی در نظر داره تلاش های اون رو مورد نقد قرار بده و ارزش کار او رو نشون بده. خواندن این مقاله به همه مخاطبان این کتاب توصیه میشه، چرا که در فهم مطالب کتاب به اونها کمک قابل توجهی خواهد کرد. اما در این لحظه سری بزنیم به همکار خوبم مائده علاقمند و بخش گزارش.
دوستان خوب شنونده هنرهای تجسمی، یکی از شاخه هاش رشته جذاب عکاسیه و کسانی که وارد این رشته میشن به نظر میرسه که افرادی خاص با نگاه هایی خاصن. دوست عزیزی که کنار من هستن اگه تمایل داشتن خودشون رو معرفی میکنن و خیلی متشکرم که در این لحظه فرصت رو به ما دادن تا در بخش گزارشی برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش با شما باشیم. خیلی متشکرم از شما. سلام به شما.
سلام بر شما، من مریم پرهیزکار هستم، کارشناس عکاسی مد و پوشاک در خدمتتون.
چرا عکاسی مد و پوشاک؟ اصلا چرا عکاسی؟
عکاسی از نظر من یه ذوق هنریه و یه چیزی که باید در وجود شما باشه و به شما انگیزه بده، مثلا برای قاب بستن طبیعت، اشیا، هر چیزی. عکاسی کودک، عکاسی مد و پوشاک.
چه زمانی فکر کردی میتونی یه عکاس خیلی خوب باشی و بری این رشته رو بخونید؟ اصلا چه اتفاقی باعث شد کسی به شما گفت؟ شما خودتون خواستین؟ تمایل فردی بوده یا خانوادگی یا دوستی؟
من عکاسی رو از خیلی سال قبل از اینکه بخوام در موردش تحصیل بکنم دوست داشتم و اینکه اصلا قاب بستن رو دوست داشتم، اینکه بخوام یک تصویری رو و چیزی که توی ذهنم میگذره رو توی قاب ببینمش و اون رو حتی مثلا بتونم توی یک قاب فکرم رو به شما بازگو بکنم، این برام جذابیت داشت.
و اولین عکسی که گرفتین یادتون میاد کی بوده با چه موضوعی؟
اولین عکسی که گرفتم از جاده بود و توی یه نمایشگاهی گذاشتم که خیلی هم استقبال شد از اون در واقع عکاسی که داشتم. در واقع
سفید بود یا رنگی بود؟
عکس رنگی بودش ولی خیلی عکس جذابی بود. هنوز هم همچنان اون عکس رو خیلی زیاد دوست دارم، به خاطر اینکه هر کسی یک برداشتی میتونه از اون عکس داشته باشه.
چطور میشه که عکاسا اینقدر خوب میتونن با یکی از کاراشون ارتباط خوب برقرار بکنن و حتی اون حس رو به مخاطب و بینندهشون هم منتقل بکنن؟
خب من فکر میکنم شما قبل از اینکه بخوای یه کادر رو ببندی در موردش فکر میکنی، به خاطر همین چون یه پس زمینه ای داری شما در مورد اون عکسی که داری میگیری، در مورد اون چیزی که داری بهش فکر میکنی.
تجسمی شما میاد
دقیقاً هنرهای تجسمی میتونه اون رو کامل بکنه. یعنی کسی که از هنرهای تجسمی چیزی ندونه نمیتونه عکاس خوبی باشه از نظر من.
بسیار عالی. الان چند وقته که درستون تموم شده و فارغ التحصیل شدی؟
من 4 سال هستش که در واقع درسم تموم شده.
الان ارتباطتون با دانشجویی اون زمان برقراره؟ با هم میرید؟ حالا جشنواره هنرهای تجسمی هم فکر میکنم دیگه تمام شد، هیچ وقت رفتین که ببینین و بازدید کنین؟
بله، ما خیلی زیاد با دوستان قرار میذاریم، عکاسی میکنیم و عکاسی یکی از جذابیتاش اینه که شما به صورت گروهی بتونی کار بکنی و این خیلی جذابترش میکنه، چون شما میتونی در کنار دوستان دیگه‌تون چیزهایی یاد بگیری، حالا از نظر فنی بیشتر میتونی بیشتر جلو بری، چون هر روز عکاسی رو به پیشرفته.
درسته. این جشنواره‌ای که برگزار میشه تحت عنوان جشنواره مثلا هنرهای تجسمی در دهه فجر، فکر میکنید چقدر کمک میکنه به دانشجویان و چقدر کمک میکنه به استادان حتی دانشگاه ها؟
به دانشجوها از این جهت که کارشون دیده میشه، خودشون دیده میشن و این خودش براشون انگیزه ایجاد میکنه.
اگه کار کسی رو بخوان ببینن، استادانی که نمایشگاه زدن رو ببینن چی؟
حالا از نظر خیلی از اساتید ما این براشون جذابه که در واقع اون چیزی رو که تدریس کردن میان بر روی دیوارها روی نمایشگاه ها اینو میبینن، این براشون جذابیت داره که ببینن چقدر در واقع اون کار اون چیزی که منتقل کردن به دانشجوهاشون چقدر بازتاب داشته و میتونه بهشون کمک بکنه که توی تدریس‌های بعدیشون چه نکاتی ضعف داشته، چه نکات مثبتی توشون وجود داشته. اینا همش میتونه موثر باشه، هم واسه دانشجو هم استاد.
بسیار خوب، زنده باشید. خیلی متشکرم دوستان، ممنون از همراهی شما با ما. باشید در برنامه‌های آینده و بحث بعدی رو که انشالله پیگیری خواهید کرد هم اونجا با نظرات مردمی همراه ما خواهید بود.
خب بخش گزارش رو شنیدیم. خیلی متشکرم از همکار خوب مایده علاقه‌مند آقای جلالی. اگر نکته‌ای در نظرتون هست؟
من یه بخشی رو در مورد این صحبتی رو که شنیدیم،
بله،
به شاخه از عکاسی اشاره شد که شاخه بسیار مهمی در دنیای امروز هست، ولی خب متأسفانه در دانشگاه ما و در مدارس هنری ما کمتر بهش توجه میشه. عکاسی از حالا من اصطلاح انگلیسی شو نمیخوام به کار ببرم، از پوشیدنی ها.
درست.
و کسانی هست که این پوشش رو برتن میکنن و برای حالا نمایشش در واقع و برای تبلیغش در واقع اون رو نشون میدن که حالا مد و فشن بهش میگن. من نمیخوام به این اشاره بکنم. این شاخه مهمی از عکاسی هست که حالا این خانم اشاره کردن این کار انجام میدن و اتفاقا خیلی هم جدیه، برخلاف که ما فکر کنیم که هر کسی حالا اگر که دوتا عکس گرفت میتونه که در این هیته حضور داشته باشه، اینطور نیست. حالا با توجه به اینکه ما داریم در مورد برنامه تجسمی صحبت میکنیم، آقای هادی مظفری مدیر کل اداره هنرهای تجسمی کشور که در ضمن رئیس شورای سیاست‌گذاری 11 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم هستند، صحبتایی کردن که من یک دوتاشو حالا نقل میکنم از ایشون. ایشون در جایی از صحبتشون برگشتن با توجه به تعداد آثاری که شرکت کرده گفتن که ما امسال به جای جشنواره گفتن که المپیک هنرهای تجسمی رو داشتیم. صحبت ایشون از چند منظر داره اشتباه هست. اولا که شما نمیتونی به چون هنر در هنر تجسمی یک رقابت تنگاتنگ نه فیزیکی هست نه ورزشی هست. حالا بعضی ها ممکنه بیان بگن که نه ما در زمینه‌های مثلا علمی هم المپیاد داریم. اون اسمش المپیاده. اولا المپیک نیست. ایشون مصرن اشاره کردن به المپیک و المپیک فقط در رشته‌های ورزشی معنی پیدا میکنه. حالا اگر المپیاد ها رو هم بخوام بگیم، این هست که جشنواره تجسمی فجر اصلا بین‌المللی نیست و ما وقتی المپیک یا المپیاد میگیم در واقع ملت‌های گوناگون، کشورهای گوناگون میان در کنار هم و در یک رشته دوستانه با هم رقابت میکنن. ما حتی بین‌المللی هم نیستیم، یعنی در سطح فراگیر جهان که هیچ.
بله.
این زیر سوال بردن ارزش جشنواره هنر تجسم فجر نیست. من میخوام بگم که اتفاقا جشنواره هنر تجسم فجر یکی از جشنواره‌های خوبیه که باید برگزار بشه. الزام هم هست به نظر بنده که برگزار بشه. اما وقتی درش صحبت میکنیم باید بدونیم که چی میگیم. بعد ایشون هم در پایان گفتن که جشنواره هنرهای تجسم فجر باعث شد که فضای جامعه امسال تازه متوجه هنر تجسمی میشه، که این هم ادعای بسیار زیادیه. من بررسی این رو که این ادعا صحیح هست یا نه به مخاطب واگذار میکنم.
خب باز هم با یک هنرمند در زمینه معماری گفتگو می‌کنیم، جناب آقای بهرنگ مجیدی. عرض سلام، از بخیر، خوش اومدید.
سلام، حال شما چطوره؟ خوب هستی خانم خواجه نصیر؟
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای جلالی هم حضور دارند در استودیو و گفتگو رو با شما پیوند گرفت.
آقای جلالی هنرمند دوست داشتنی و با ارزش.
لطف دارید آقای مجیدی. شما خوبه؟
سلامت باشید، قربون شما.
خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. آقای مجیدی، ما در واقع خبرهای شما رو همیشه پیگیری میکنیم. امروز هم در خدمت شما هستیم. من یک توضیح خدمت شنوندگانم بدم. آقای مجیدی جز معماران خوبی کشور ما هستن که علاوه بر معماری در رشته دیگه هنری هم فعالیت دارن که اگه خودشون دوست داشتن حالا در ادامه صحبت میکنن در زمینه شعر و موسیقیش. من میدونم بقیهش رو نمیدونم، اگر خودتون دوست دارین میخواییم بگید.
گفتنی نیستش، زمینه موسیقی هستش و نقاشی دیگه.
بله،
جزء فیوریتای زندگی ما بوده.
خب آیه مجیدی، من خیلی دوست دارم حالا یه بحثی رو قبلا ما انجام داده بودیم که حالا اینو ترجیح میدم که در یک فرصت دیگه در مورد معماری در سینما که
بله بله
شما هم به هر حال در این زمینه صحبت‌های بسیار جدی دارین، ما اینو به زمان دیگری موکول کنیم. اما امروز خیلی کوتاه می‌خوایم، چون که بحثمون در مورد معماری فضاهای آموزشی هست، از دیدگاه شما در مورد معماری فضاهای آموزشی در داخل کشور صحبت کنیم.
اصلا خدمت شما، برنامه رو گوش دادم از ابتدا، جناب راستین که از هنرمندان و از دوستان خوب ما هستند و آقای مخدودلو صحبتش رو شنیدم. دقیقا صحبت ها منطقی بود، فقط این رو میتونم بگم، یعنی در ادامه اون بحث ها و شاید اکمله اون بحث ها میشه گفتش که ما در بحث معماری آموزشی یه مقداری در هم ریختگی داریم. حالا چند تا مثال رو میشه زد. شما فکر بکنید مثلا مدارسی که داره ساخته میشه، مدارس دولتی، این مدارس مثل تیپ یه سری نقشه حاضر میشه و در اختیار توسعه و نوسازی مدارس قرار میگیره و اونها هم میان نقشه‌های تیپ رو می‌سازن. حالا یه نقشه برای تهران خوبه، ولی همون طرح میاد تو بندرعباس هم اجرا میشه، توی مشهد هم اجرا میشه.
متأسفانه
بله بله، یه مقداری عدم توجه به اون ضوابط اقلیمی، ضوابط فرهنگی معماری، خب این خیلی چیز خوبی نیست، اتفاق خوبی نیست و قطعاً مشکلات بعدی رو به وجود میاره. حالا چه در زمینه‌های فرهنگی که جای خود، چه در زمینه‌های انرژی و مسائل دیگه‌ای که ما توی مدارس باش سرکار داریم دیگه.
بله، این شرط اقلیمی هم از اون جذابیت‌های بسیار خوبی معماری هست که متاسفانه همونطور که شما هم درست میگین، من یه نمونهش البته بایزه در محضر شما ما داریم درس پس میدیم اگر اشاره میکنم، مثلا استفاده از نمای شیشه‌ای ما می‌بینیم در شهرهای گرممون مثل یزد و کرمان هم استفاده میکنن توی ساختمان، در حالی که اتلاف انرژیش اونجا خیلی بالاست. و حالا نمیدونم که چرا این شکل میگیره. آیه مجیدی، من یک سوال دیگه هم از شما بپرسم. این که تا حالا تو طی این سالها فکر میکنید که هیچ قصد و یا به تصمیمی بوده که در یک فضای آموزشی که ما داریم طراحی میکنیم از یک معمار به درستی استفاده بشه؟
از شما خدمت شما، واقع هم اینه که خیلی کم، شاید مسابقات معماری که برگزار شده برای بعد از ساخت بوده نه قبل از ساخت.
دقیقا.
یعنی چه؟ یعنی که توی حالا جاهای دیگه میان مسابقه معماری میذارن، مداد معماری زیادی شرکت میکنن، ایده هاشون رو ارائه میدن و ایده برگزیده میاد انتخاب میشه و کار میشه
اجرا میشه.
وقتی که کار اجرا میشه تازه مسابقه میذاره که ببینن حالا این چی بوده، چه اتفاقی بوده که افتاده. و این خب چیز خوبی نیست دیگه. البته من خیلی بحث دارم رو بحث آموزش، اگه اجازه بدید من یه به صورت خلاصه بگم خدمت
شما.
مثلا بحث دانشگاه رو که فرمودید، الان دانشگاه تهران، خب از زمانی که دانشگاه تهران تأسیس شد شما نگاه بکنید، اون زمان یه روستا بود امیرآباد در حاشیه شهر تهران، ولی وقتی دانشگاه درست میشه خیابان انقلاب که حالا اسم قدیمش هم یه اسم دیگه‌ای بوده،
بله،
اون خیابان شکل میگیره. ببینید راسته بازارهایی که داره شکل میگیره در کنار اینجا، راسته کتاب فروشی، راسته فرهنگی، یعنی دانشگاه داره تو منطقه خودش تاثیر میذاره.
بله.
و این خیلی اتفاق میمون، یعنی اگه یه دانشگاهی در جایی تشکیل میشه قطعا کتاب فروشی میاد کنارش قرار میگیره. و شما نگاه ببینید از میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر رو ببینید، کلا اون منطقه فرهنگی میشه و حتی چهارراه ولیعصر میاد یک مرکز مهم فرهنگی میشه، یعنی تئاتر شهر اونجا قرار میگیره.
بله.
خب ببینید اینا حساب شده است، یعنی تاثیراتی که دانشگاه داره تو محیط میذاره و این اتفاق میمونه. ولی متاسفانه خب ما الان تو این سالهای اخیر داریم میبینیم که خیلی حتی از بناهای قدیمی که به عنوان مدرسه استفاده میشده اینا یا از کار افتادن یا بهشون بی‌توجهی شده و به نوعی حالا به خاطر کمبود فضای شهری شاید مثلا مدارس حیاتاشون کوچولوتر شده و اصلا اون امکاناتی که باید یه مدرسه داشته باشه که خانه دوم بچه هاست، به عبارتی شاید یه آدمی، یک بچه، یک فرزندی که از خانوادش جدا میشه در خانه دومی به اسم مدرسه میخواد زندگی بکنه.
بله.
ما این خانه دوم رو براش مثل یک محصورش کردیم، مثل یک حصار براش درست کردیم و خب ما قطعا جذابیت هایی که باید داشته باشه رو ما اصلا نمیبینیم تو خیلی از این مدارس.
بله. و ما الان حالا شاید هستم مثلا در بعضی از این مدارس به بچه میگن تو حیات ندوین در زنگ تفریح، که این خب...
بله بله میگن همسایه ناراحت میشن.
این هم از اون ایرادهای جناب مجیدی. من میتونم یه خواهشی از شما بکنم؟ چون حالتون ما دوست داریم در جوار شما باشیم و لذت هم میبریم. ما در برنامه بعدی وقت شما رو بگیریم و صحبت بکنیم. امروز در خدمت شما مرخص بشیم، بعدا در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خیلی خوشحال شدم صداتون رو بعد از
بنده هم به همچنین موفق باشه.
درود بر شما جناب مجیدی، متشکرم از شما. زنده باشید. خدا نگهدار.
نام یاد خدا، سلام خدمت شنوندگان محترمین برنامه و عوامل محترم. جواب این سوالتون آقای هوشنگ سیحون، طراح و معمار مقبره فردوسی بودن که متاسفانه چند سال پیش ندار فانی رو بدا گفتن. امیدوارم که بتونیم از این اساتیدی که در حال حاضر اساتید معماری بزرگی که داریم قدرشون رو بدونیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
سلام و خسته نباشید خدمت شما نگانم زید در اکسیمان خدمتم گرفتم و تشکر از برنامه خوبتون. سوالی که پرسیدید جوابش مرحوم استاد هوشنگ سیحون میشه، ایشالله که روشون قرینه آرامش بشه.
سلام، جواب سوالتون که فرموده بودین که طراح مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی استاد هوشنگ سیحون هستن، که واقعا یک کار بسیار سزاواری کردن که برای آثار بزرگ آقای فردوسی تونستن این مقبره به این مجللی و ماندگاری براشون درست کنن. خدا رحمتشون کنه، انشاءالله که در جوار حضرت هست به روحشون قرینه آرامش باشه. با تشکر.
سلام خیلی دادار عشق ماندگار، درود بیکرام از شما، حضور گرمتان سبز و گلباران. من سمیه آسانی هستم، دانشجوی رشته کارگردانی سینما. معمار مقبره فردوسی بزرگ استاد هوشنگ سیحون بودن که دیگه در بین ما نیستن و ایشون از استادان بزرگ و مسلم این حوزه بودند و امیدوارم قدر اساتید این حوزه رو و تمام حوزه‌های هنری تا وقتی که زنده هستن بدونی و اونایی هم که دیگه در بین ما نیستن و روحشون به خداوند قرین آرامش الهی و نور ابدی بکنه. تا درود گرفت شد.
سلام، خسته نباشید. من الهام میرآخوری هستم از تهران. جواب سوال استاد هوشنگ سیفون هستم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و اینکه من هر روز برنامه‌تون رو گوش میکنم. خدا قوت، خسته نباشید.
سلام، عرض ادب دارم حضور برنامه ارغوان هنر. جواب سوالتون، سازنده این مقبره فردوسی آقای هوشنگ سیحون هستن. روح سازنده این مقبره شاد انشالله، قرین رحمت باشه، همیشه موفق و معید باشه. ملکی هستم، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همه شما شنوندگان که اینقدر با مهر و محبت خودتون ما رو همراهی میکنین و شنونده برنامه ارغوان هنر هستین. خدمت شما عرض کنم که ما هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15 تا 17 در رادیو نمایش بر روی موج 107.5 همراه لحظه اصفهانی شما هستیم و پذیرای نقد سازنده شما هستیم. شما تلفن رابطومی سازمان 162 در اختیار شماست تا اگر پیشنهادی دارید، نقدی دارید، نظری دارید درباره برنامه ارغوان هنر، حتما با همکاران بنده در باید رابطومی سازمان در میان بگذارید. نظرهای شما به ما خواهد رسید و ما سعی میکنیم که در حد ممکن به اونها ترتیب اثر بدیم. جناب آقای جلالی، نظری پایانی برنامه همراه شما هستیم و پاسخ پرسشی که مطرح کرد.
من از تمامی دوستان عزیزم که به ما پیامک زدن یا تلفن زدن تشکر میکنم. یک مقداری میگم این سنجش این هستش که ما چقدر تلاش میکنیم برای اینکه یک پاسخی رو به دست بیاریم و من تشکر میکنم از همشون. یه مقدار عمیق‌تر هم باید لطف کنن در واقع این کار رو انجام بدن. در دوره پهلوی اول سفارشی داده میشه به آندر گودار که یک معمار فرانسوی بوده که خیلی از بناها رو در ایران میسازه. خیلی از بناهای کاربردی رو آندر گودار در ایران ساخته، بناهایی که اداره های مختلف رو به خودش شکل داده. میدونید که همین بنای کاخ دادگستری هم توسط آلمانی ها ساخته میشه در ایران و خیلی از چیزهای دیگر، یا پل‌های زیادی توسط معماران خارجی ساخته میشه. بنای در واقع یادبود حکیم ابوالقاسم فردوسی هم به آندره گودار سپرده میشه. بنا تا نیمه ساخته میشه، یعنی تا اگر برین دیده باشین شما حتما رفتین تا پله‌ها رو میذارن آندره گودار بسازه.
بله.
بعد آقای زکاهدین فروغی که وزیر دربار بوده اون موقع میاد میبینه و میگه که خب این که شبیه بنای یونانی شد، پس کجاش ایرانیه؟ و اینجا اون دعوای معروف شکل میگیره. آقای گودار رو از پروژه میذارن کنار و این خیلی جالبه، از اتفاقای بسیار جالب معماری ما در تاریخ معماری ما هستش که آقای گودار رو میذارن کنار و یک جوان 28 ساله که من ندیدم هیچ کنون از این شنوانده بهش اشاره کنن، روح شاد واقعا. البته استاد هوشنگ سیحون هم که جایگاه خودشون دارن و خیلی از معماران عزیز ما، اما استاد لرزاده موفق میشه که در واقع ادامه معماری این بنا رو بر عهده بگیره که خیلی از مساجد تهران ها رو هم مثل مسجد شهید مطهری و استاد لرزاده ساختن.
بله.
این بنا رو ایشون در سال 1313 میسازن. سال 1313 این بنا افتتاح میشه، هزاره فردوسی بوده افتتاح میشه تا سال 1000 خدمتتون عرض کنم که 343 که بازسازی بنا میخواسته بشه، 30 سال گذشته بوده. طرحهایی داده میشه بر اساس طرحهایی که وجود داشته. آقای سیحون موفق میشن که این بنا رو در سال 1348 با یک طرح تکمیلی، من حالا دیگه نمیخوام اینکه به بنا یک چیزهایی رو اضافه میکنن و میان بازسازیش میکنن، اما جالبه که کسی از استاد لرزاده و آقای گودار نام نبرده، هر دو کارشون بسیار خوب بوده و همچنین استاد سیحون که در واقع این بنا رو بازسازی فقط میکنن. یعنی اصل این بنا میگم تا پله ها که ساخته میشه و این دیدگاه آیه فروغی در اون دوره خیلی جذاب بوده که میاد و میگه این باید ایرانی باشه، این نباید این بنا شبیه یک بنای اروپایی باشه. من کتاب رو هم بعدم معرفی کنم، چون امروز اگر اجازه بدین من
بله میفهمم که حالا شما به صورت مختصر کتابی هم که وعده داده بودین به شنوندگان معرفی و اما این عنوانش رو تا بعدن در برنامه بعدی راجبش صحبت کنیم.
بله یک کتابی که حالا من ترجمه‌ام پس امروز اجازه بدین چون ما در مورد عکاسی صحبت کردیم فقط بگم که فن و هنر عکاسی نوشته دکتر حاجی شفایی رو اینو